بسم الله الرحمن الرحیم. در سیره معصوم بعد از آن که 3-4 دلیل برای حجیت آنها مورد بحث قرار گرفت، وارد تفاصیل و فروع ذیل بحث سیره شدیم و اولین بحث این بود که همونطور که رایج و متداول و مشهور است، سیره چه در فعل چه در ترک لا یفید و لا تفید و اکثر من الجواز. سیره فعلی لا تفید اکثر من الجواز بالمعنى العام، که شامل اباحه، استحباب و وجوب می شود، جامع را افاده می کنه. و سیره ترک هم لا تفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام، که شامل اباحه، کراهت و حرمت می شود. اما در این حال این دلالت به یک امر مشترک نباید این تصور را ایجاد کند که سیره بیش از این ظرفیت افاده و دلالت ندارد. نه، واقعا قرائن گوناگونی میتواند بیاد سطح دلالت سیره را از جواز بالمعنى العام بیاره بالاتر، بیاره دلالت را در حد رجحان و اباحه را بیرون ببرد، یا اینکه حتی از رجحان هم بیاره بالاتر و الزامی را افاده بکنه، حالا الزام وجوب در فعل یا حرمت در ترک. و در ادامه عرض کردیم که افزون بر قرائن لبیه و حالیه و مقالیهی که میتواند دلالت سیره را بر رجحان یا مرجوعیت افاده بکند، قرائن عامه‌ای هم داریم که برخی از اونها به تنهایی و گاهی با جمع اونها به عنوان قاعده کلی می شود دلالت را به سمت رجحان و مرجوعیت ببرند و از اونها این دلالت بیشتر استفاده بشه. و این همون نکته‌ای بود که عرض شد که یک صورتبندی جدیتری در اصول می‌طلبد و کمتر وجود داره، پراکنده البته بعضی از این قرائن در کلمات بزرگان آمده، اما یک صورتبندی جامع‌تری لازمه است که ما اجالتاً در 11 تا 10 تا فکر کنم، بله 10 تا 11 تا 11 نکته به عنوان قرائن عامه که در سیره فعلی دلالت را از سطح اباحه به معنای عام به سمت رجحان می آوردن ذکر کردیم. این قرائن ملاحظه شد، نهایتاً هم گفتیم که بعضی جاها اولا این قرائن نسبتشون نسبت تباین نیست، با هم یک همپوشانی هایی دارن، حتی جاهای اخص و اهم با ممکنه باشند، ولی به دلیلی و به خاطر نکته‌ای که عرض شد اینا را جدا کردیم. و ثانیاً گفتیم که اینها سطوح دلالتشون متفاوته، و ثالثاً عرض کردیم که خیلی از جاها اینها در تجمیع و ترکیب دلالت را به سمت رجحان میارن. و رابعاً گفتیم که این قرائن 10-11 گانه گاهی با تجمع و ترکبشون حتی میتوانند دلالت را از سطح رجحان بالاتر بیاورند و فعل و سیره را دال بر وجوب قرار بدن. یعنی این عملی که امام صادق سلام الله علیه در اون شرایط انجام دادن نهاکی از وجوب این عمل است. و عرض شد که در عملها و سیرهای انفرادی و تک سیرهی و تک عملی جوریست، ولی در سیرهایی که توی منظومه رفتاری قرار میگیره طور دیگری است. و این منظوم شدن سیره و رفتار خیلی معناهای جدیدی به سیره میده، دلالتهای قوی تری به سیره میده. که در سیره های سیاسی که از ائمه صادر شده که یک منظومه رفتاری در مقابل حکومت یا حوادث و وقایع را نشان میده، اونجا اون سیره ها خیلی پرباره در اینکه افاده معانی جدید بکنه، احکام خاصی را افاده بکنه. این یک مبحث بود که پشت سر گذاشتیم و در واقع یک صورت بندی از این قرائن عامه ارائه شد. مطلب دیگری هم که اینجا در تکمیل این بحث ها باید توجه کرد این است که، و گوه اشاره هم شد، باز هم یادآوری میکنیم، این است که فعل فی حد نفسه مفید حکم وضعی نیست، بلکه مفید همون یک تکلیفه که جواز به معنی الاهمه و گاهی با این قرائن میاد و دلالت بر رجحان یا الزام میکنه. طبع و ذات فعل این است که این کار رو میشود انجام داد و این حکم تکلیفی به این ترتیبی که اشاره شد افاده کند. اما در این حال گاهی هم هست که فعل میتواند مفید یک حکم وضعی بشه و این هم با یه قرائن و شواهدی میشه. راجع به این هم جای کار داره، ممکنه که یه مقداری آدم منضبط تر بکنه این بحث را، بگه با این قواعد و شواهد فعل از دلالت بر یک حکم تکلیفی محض میاد بالاتر و مفید مثلا جزئیت میشه، این که در نماز این قنوت خواندن، دست گرفتن و امثال اینها جواز یا حتی رجحان به معنای اونجور رو افاده نمیکنه، یه دلالت زائدی داره که این جزئه. ممکنه گاهی جزئیت از فعلی استفاده بشه یا شرطیت استفاده بشه یا طهارت یا نجاست استفاده بشه، اونا هم اموری است که باید مورد توجه قرار بگیره و گاهی با قرائنی شبیه بعضی این قرائنی که اینجا گفتیم یا احیانا قرائن دیگری سطح دلالت میاد از افاده حکم تکلیفی به سمت حکم وضعی میره و استفاده یک حکم وضعی از فعل و سیره میشه.
صحتا در این میخوام مثلا معامله حضرت بکنه، فعل معاملاتی که انجام میده داره به صحت معامله نمی کنه به راحتی بدون قرینه؟
این که این معامله نافذه و مخصوصا لازمه، حالا صحتش خود راحت تره، ولی اینکه این معامله است، این عقد نفوذ به عنوان عقد داره، این اون وقت قرائنی بیشتری میخواد. حالا صرف صحت، اونم صحت معاملی بخوایم بگیم، نه، اونم باید خود قرائنی بیشتری داشته باشه. ممکنه همون جواز تصرف باشه، دلالت بر جواز تصرف بکنه، مثلا سبیه آمده با حضرت معاملهی کرده یا با در مرعا و منزل حضرت معاملهی کرده، خب و حضرت هم تصرف کرده، این حالا افاده میکنه که بیع او به عنوان بیع درسته یا صرفا همون رضایت بوده، تصرف با رضایت، جواز تصرف رو افاده میکنه. این مشترک قرینه میخواد که بگیم این داره معامله را تنفیذ میکنه، دلالت بر صحت معامله میکنه و نفوذ معامله میکنه، قرینه زائده ای میخواد. قرائنی طبعا وجود داره، بعضیش هم مشابهت داره با اونی که اینجا گفتیم. خود صدور فعل در یک عبادت اینطوره، یا صدور فعل در امور توقیفی مثل عقد و نمیدونم عقود و امثال اینها باز شاید بیش از اون چه که گفتیم بتواند دلالت بکنه و قرینیت داشته باشه و افاده حکم وضعی بکنه. خب این صورتبندی بود که از این قرائن انجام شد. این نکات رو عرض کردم برای اینکه تأکید کنم بر این که بحث همچنان پرونده بازی داره، میشه تکمیل کرد و پیش برد دیگه. حالا بیشتر که نمیریم جلو، بیشتر گاهی به حوصله است، یعنی گاهی اصل ما در این که چیز رو ادامه نمیدیم هم عدم حوصله است همین دیگه. مثلا حالا پریروز هم که خدمت از آقا بودیم که خیلی جلسه شیرین و مفصل خصوصی خوبی بود، فرمودن که من تا مدت قبل اینجور بود که تا 11 تا 12 مطالعه میکردم شب و گاهی هم اینا منتظر بودم برای شام و اینها، ولی اصلا نمیفهمیدم اینقدر چی بودم، ولی حالا اونجور حوصله ندارم. حالا حوصله الان ایشون هم از خیلی جوانه حالا خیلی بیشتر است، علم را حالشون هم خیلی خوب بود و سرحال بود. از شبت که برحال حالا این حوصله هم خودش دلیله دیگه، گاهی آخرهای سال میفته، گاهی بحث خیلی طول میکشه، آدم دیگه میگه ولش کن خودش. حالا این بحث هنوزم قابل تعمیمه و تعمیق این بحث سیره. همین ایام برای مباحث مربوط به امام صادق هم اینجور تبرق و مطالعه میکردم که حالا این برادرم صحبتی میکنه، خب خیلی ذهنم باز درگیره با این سیره های حضرت و مقایسش با سیره امیرالمومنین امام حسین و سیره های سیاسیشون اجتماعیشون، خیلی جای واقعا تأمل داره سیره. هنوزم با همه این که ما بس دادیم و مطالب زیادی در این دو سه سال در بحث سیره گفتیم، هنوزم جای بحث های جدی داره. تلقی فضای اصولی ما همین تلقی اینه که خیلی نمیشه با سیره دست و پنجه نرم کرد، خیلی نمیشه ازش استفاده کرد، و حرفم به یک معنا درسته، برای اینکه عقبات زیادی در برابر سیره در استفاده حکم و تکلیف از اون هست، اما در این حال نمیشه به این اعتماد کرد و به خاطر به این دلیل تکیه کرد و دست از تعمیق بحث سیره برداشت. جای واقعا تعمیق داره و ارزش داره و مهمه. این منظومه ای از مباحث و قرائن در دلالت سیره فعلی بر حکم رجحانی یا الزامی بود.
یکی از تفصیل مندی هایی که شاید بشه در باب سیره گفت، مقایسش و مقارنتش با قول هست. مثلا مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای خویی اینو دارن که میگن سیره اهل بیت علیه السلام بر این بوده که اعمال ولایت خودشون بر نفوس رو و بر اموال و اینا نمی کردن.
اینا رو بحث میکنیم،
النبی آل و اولاد
اینا رو بحث میکنیم،
با این که این کار رو نمی کردن ولی دلاله بر چیز نیست، دلاله بر عدمش نیست، یعنی دلالت نداره که ولایت نداشتند.
بله بله، حالا اینا رو بحث میکنیم.
خب این شاید چراش این باشه که قول کنارش بوده، اگه قول کنارش نبود، اگر النبی اولاد المؤمنین نبود، اگر عدله قولی کنار این سیره نبود، آیا این سیره دلالت بر عدم ولایت داشت؟
یه مقداری اینا رو بحث می، یه مقداری نه جدی اینا رو بحث میکنیم. خب این یک فصل بود در قرائن عامه‌ای که دلالت را در فعل از جواز به سمت رجحان یا الزام می‌بردند. فصل دیگری که می شود اون را هم بس داد و ما از باب عدم حوصله بسش نمیدیم، فصل اینه که دل ترکی این فعل در ترک هم این بس مطرح است. ترک فی حد نفس لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام الشامل للاباحه والكراهه والحرمه، ولیکن در ترک هم قرائنی وجود داره که میتواند اون را از سطح دلالت بر جواز به معنای عام به سمت دلالت بر مرجوعیت یعنی کراهت یا حرمت سوق بده. این قرائن بعضیش همینایست که اینجا گفتیم و ممکنه حالا اینا رو کم و زیادش کرد و اینها، این دیگه بر عهده خودتون، من دیگه الان خیلی حوصله به این پرداختن به این بحث ندارم، فکرایی هم کردم ولی فعلا دیگه حالا حوصله‌اش نیست. خب اینم یک بحثه که جای خودش میشه تعمیق کرد و پی گرفت. اما مطلب تو این دو فصل ما دنبال قرائن عامه‌ای بودیم که دلالت سیره را از سطح جواز به سمت رجحان و الزام سوق بده. این تو این دو مبحث دنبال این قرائن بودیم که یکی از اون دو را مفصل تشریح کردیم، یکی دیگه ازش گذشتیم. اما بحث دومی که اینجا مطرح هست که بسیار باز بحث مهمی هست، این است که سیره قبلا گفته شد که میتواند حاکی از حکم اولی باشد یا حکم ثانوی یا حکم ولایی. این هم یک مسئله مهمی است که امام که داره این کار را انجام میدهد یا این کار را ترک میکند، به عنوان اولی این کار رو داره انجام میده یا تحت یک شرایط قرار داشتند و عنوان ثانوی بر این رفتار حاکم بوده، یا بالاتر فعل امام از باب اون اعمال ولایت امام بوده. در قول اصل این است که امام در مقام ابلاغ احکام عرض شود که اولیست، یک چنین اصلی اونجا وجود داره. آیا در فعل هم چنین اصلی وجود داره؟ با حالا به عبارت اخرى، ما در اقوال وقتی که میفرماد اقم الصلات یا آت الزکات یا هر فرمانی از فرمانهایی که صادر میشود، اما از امر و نهی و کذا و کذا، در همه اونها این احتمال مطرح است که آیا این دستوری که داره میده، این حکمی را که داره افاده میفرماید، از باب یک داره حکم فعل در حال طبیعی را بیان میکنه، یا اینکه نه، این فعل که بهش امر شده به خاطر طرف یک عنوان ثانوی است، یا به خاطر اعمال ولایته که داره میگه این کار بکن یا این کار نکن. به عبارت دیگه، در اوامر و نواهی قولی معصومین ما تقسیمی داریم و اون تقسیم اینه که این امر و نهی که میکنه داره امر و نهی الهی است به عنوان حکم اولی خداست، یا اینکه به عنوان یک امر و نهی ولایی است به خاطر این شرایطی که پیدا شده داره این دستور میده. همونطور که در لازرر ملاحظه کردی، در بیان لازرر مشهور میگن حکم الهی داره بیان میشه، ولی امام احتمال دادن که این حکم سلطانی و ولایی بوده که حضرت جاری کردن، یا اینکه حالا اونجا ممکنه بگیم ترکیبی از هر دو بوده. حالا در لازرر بحثای خود رو داره. در هر صورت وقتی که امام میفرماد که خمس بدید یا خمس ندید، این اقدام بکنید یا اون اقدام نکنید، داره حکم خدا رو همین موضوع به ما هوه بیان میکنه، یا اینکه داره اعمال ولایت میکنه. تازه حکم خدا را هم که رو این موضوع داره بیان میکنه، یعنی این موضوع به ما هوه این حکم داره، یا نه، این موضوع چون مشمول یک عنوان ثانوی است که اینجا ذکر نشده، این حکم را داره دریافت میکنه و امام حکم را میبره روی اون. پس در هر بیانی که هر بیان قولی که از معصوم صادر شود، به ویژه در معصومین، حالا در قرآن یه مقدار متفاوته، در کلام پیامبر و معصومین وقتی که امری وارد شد، نهی وارد شد و تعلق به فعلی یا ترکی گرفت، همونجا این سه احتمال وجود داره که امام داره فرمان میده به این فعل، آیا خود فعل به ما هوه این مطلوبیت را داره، این حکم را دریافت میکنه، یا اینکه این فعل یک، یا اینکه نه، این فعل مشمول و مصداق یک عنوان ثانوی بوده، مثلا استرار کذا و کذا، و امام حکم را با اون واسطه عنوان ثانوی برده اینجا، یا اینکه اصلا بالاتر از اینها امام این حکم را که داره صادر میکنه من حیث و انه مبلغ عن الله نیست، بلکه از حیث این است که اول الامر داره میگه این کار بکن. این سه احتمال وجود داره که در هر قولی وجود داره، منتها در اقوال ما به راحتی احتمال دو سه رو میذاریم کنار. وقتی که احتمال میدهیم که دستوری که امام داره میده به این موضوع، خود این فعل به ما هوه موضوع این حکم این وجوبه یا حرمت یا استحباب یا کراهت، یا اینکه نه این موضوع به دلیل اینکه مصداق عنوان عام دیگر بوده این حکم رو پیدا کرده، ولی خودش به ما هوه این حکم رو نداره، این یک سواله. اونجا خیلی راحت میگیم که نه این همون عنوان اولیست نه عنوان ثانوی. چرا؟ برای اینکه اگر میخواست بگه اون حکم آمده رو این از حیث یک عنوان ثانوی است، باست اون رو بگه و نفرموده است، ظاهر کلام اینه که حکم اومده رو همین موضوع. وقتی میگه اقم الصلات یعنی وجوب اومده رو صلات به ما هیه هیه، اما این که بگیم وجوب آمده رو صلات از حیث این که این شخص دچار یک اضطرابی بوده، برای رفع اون اضطراب خوب بوده که بیاد نماز بخونه، اونی که لازمه اون رفع اضطرابه یا فلان مسئله هست و نماز از شود که به این دلیل وجود پیدا کرد، یعنی متعلق حکم این نیست، متعلق حکم قیدی داره که یا عنوانی داره که اون اینجا ذکر نشده، میگیم نه اونی که متعلقه ظاهرش همین عنوانه. ولذا با این قرینه در لفظ و اقوال احتمال این که حکم به عنوان ثانوی آمده باشه روی این فعل نفی میشه. چرا؟ برای اینکه اون باید گفته بشه، وقتی گفته نشه ظاهر کلام اینه که حکم اومده رو همین موضوع، موضوع هم یعنی به ما هوه این استزار عرفیست که اونجا انجام میشه و احتمال دوم دفع میشه. احتمال سوم که بحث ولایی باشه اون هم دفع میشه به این که ما با قرائن حالیه و احیانا مستند به بعضی از ظواهر کلمات خود ائمه استفاده کردیم که اصل اینی که وقتی که پیغمبر داره یه چیزی میفرماید داره حکم خدا را بیان میکنه، این که داره اعمال ولایت میکنه یه حال ثانویست، قرینه خاصه میخواد. پس در الفاظ ما با قرائن واضحی احتمال عنوان ثانوی یا احتمال عنوان ولایی و موضع ولایی را نفی میکنیم و حتی احتمال تقیه را هم نفی میکنیم. تقیه حالا یا بگیم عنوان خاصیست یا عنوان ثانویست، اونم همینطوره. هر جمله‌ای که از امام یا هر فردی صادر بشه احتمال میدیم که حرف دل خودش هست که داره میگه، و احتمال هم میدیم که نه به خاطر فشاری بوده که رو او وجود داشته و داره توریه میکنه و غیر اون چه که در ذهنش هست افاده و اظهار میکنه. اونجا هم یه قرائن عرفیه واضحی داره که میگه اصل اینه که این قول مراد واقعی اوست، نه اینکه مراد در حال تقیه و غیر واقعی باشه. خب پس برای دفع احتمال عنوان ثانوی، دفع احتمال عنوان ولایی، دفع احتمال تقیه در صدور اقوال از معصوم، قواعد و اصول عقلائیه واضحی داریم. از این جهته که خیلی ساده ما در اقوال ائمه هدا میگیم که امر و نهیاشون امر و نهیای اولیست و ولایی هم نیست و تقیه هم نیست. اصل عدم تقیه، اصل عدم عنوان ثانوی بودن و اصل عدم ولایی بودن، اینا دو سه تا اصل محکمه در استفاده از اقوال. اما وقتی که از اقوال بیایم سراغ افعال و رفتارها، اونجا موقع همین احتمالات وجود داره که امام حسین سلام الله علیه در خلق حادثه عاشورا داره طبق یک حکم اولی حرکت میکنه و ولایت او هیچ دخالتی در این حکم نداره. هر کسی آدم عادی هم باشه در هر شرایطی با اون صحنه و موقعیت مواجه بشه همون کار رو میکنه، باید بکنه. و کار امام در مقابله با یزید یا کار امام صادق در نوع مقابله با منصور دوانیقی با تفاوتی که داشت، کاریست مطابق عناوین اولیه که این عناوین اولیه در هر وقتی و هر جایی محقق بشه، وظیفه اولیه شخص اینه که اونجوری اقدام بکنه، اون یا به شکل عاشورا یا به شکل مثلا امام صادق سلام الله علیه.
بین موضوع
تشریع
و موضوع
ولایت چه جوری همین دیگه همین
اثباتن اثباتن ولایت چی میشه؟ یه چیزی میاد موضوع تشریع، چیزی میاد موضوع ولایت. باقی ما از اونی که تو رسل بدرد بازم میگن
بله بله، یعنی مثلا ببینید در برابر یزید این به این شکل میشه، در برابر یزید میشد حکم تخییر بود که این کار رو بکنه یا تقیه بکنه، این به عنوان اولی هر دوش مجاز بود. اما حضرت آمد از موضع ولایی و دیگران هم همینطور بودن، دیگران هم برشون لازم نبود، اما از موضع ولایی داره میگه به این شخص یا اون شخص میگه بیا این کار رو انجام بده، امری بود به عنوان اولی مخیر، اما با اعمال ولایت الان الزام شد. این تصویرش اینطوره.
موضوع ولایی چه موضوعی؟ این چی میشه که چیزی میره تو موضوع ولایی، چیزی میره تو موضوع تشریع؟ اثباتا نه، اما فرد فهم داره ما امام باشه. چی میشه که این مثلا
تشریع
میشه
و
یکی
میشه
ولایت؟
حالا ببینید اعمال ولایت چند نوع داره. یکی اعمال ولایت در مواردی است که حکم اولی هم همینه، ولی تو امور اجتماعی است، فردی نیست، باید یک جا تصمیم بگیره. وقتی میگیم تشخیص این که این مصداق عنوان اولی است یا مصداق عنوان ثانوی است، چون امر اجتماعی است این باید یک ولایتی بیاد، ولی به تصمیم بگیره. این اعمال ولایته. این اعمال ولایت در واقع تطبیق کبرا بر صغراست، منتها در امر اجتماعی که نمیشه متفرق تصمیم گیری بشه، که خیلی ها اعمال ولایت رو همین میدونستن. شهید صدر هم کلمات ایشون در مقاطعی کاملا این بوده، در اقتصاد و نانام خیلی وقتا اینه، میگه ولی تصمیمی که میگیره همون حکم در چارچوب حکم اولی و ثانوی است، منتها چون امر اجتماعی است اینجا نمیشه هر کسی یه تصمیمی بگیره. شناخت موضوع و تطبیق عنوان بر موضوع این نیاز به ولی داره، ولی کارش اینه. ولی داره در دائره همون احکام حرکت میکنه. این یک کار ولی است. یک کار ولی همین اعمال قوانین تزاحمه، اونجا هم همینه. خیلی از وقتها احکام با هم تزاحم پیدا میکنن، در امور فردی شخص خودش اهم و مهم را تشخیص میده، اما باز وقتی که میاد در امور کلان اجتماعی تشخیص اهم و مهم باید به ولی برگرده. اینم باز خب یه چیزیست که ازهان فقهی خیلی جا افتاده است، خیلی ساده است که اینم یکی از شؤون ولایته. حالا میدونید دیگه ایشون ما رو بردن توی یه جای دیگه، ولی حالا یه جوری گفتن که ناچاریم دوست جمله بگیم دیگه. پس اعمال ولایت مورد اولش اینه که عناوین اولیه و ثانویه را در امور کلان اجتماعی تشخیص میده، ولی در همون دایره است. کار او فقط تشخیص و ملاک بودن تشخیص اوست در صدق این عنوان بر مورد. دوم تشخیص های ولی در تزاحمات، که باز اینجا تزاحمات فردی نیست، تزاحمات اجتماعی است، باید اونجا یک نفر تصمیم بگیره و تصمیم منسجمی باید گرفته بشه، خب اعمال ولایت میشه. این دو تایی است که تا اینجا تقریبا بسیاری از فقها این رو قبول دارن. این همونی است که بین امام و آقا مو وقت رد و بدل شد دیگه. اما دایره سوم اینه که ولی فراتر از اون عنوان اولی و عناوین ثانوی بر اساس یک مصلحت و مفسده ای که به حد عنوان ثانوی الزامی نرسیده، او تشخیص میده که این عنوان ثانویه که الزامی نیست ولی درش مصلحتی است یا مفسده ای است، اون را الزام بکنه. این یه حقی فراتره، یعنی در واقع ولی داره از دایره الزام اولی و ثانوی شارع عبور میکنه و یه الزامات فراتر از اون را انجام میده. مثل این که اگه مثل این بله
مصالحی
که اون مصالح همینجور اگر باشه الزام ازش در نمیاد. مثلا اینکه جامعه الان سیگار نکشن، کسی که سیگار حرام نمیدونه قطعا در نکشیدن سیگار مصالحی است و در استعمال دخانیات یک مفاسدی است، ولی حالا به حد الزام نرسیده. ولی او از منظر یک وجهی برای عزت جامعه اسلامی که امر مستحسنی است، او تشخیص میده که این را الزام بکنه.
تو ادارات یا پادگان ها ممنوعه،
مثلا تو ادارات اونا ممنوعه به خاطر اینجور چیزی. البته اگر همونم را فرض بگیریم که رسیده به یه حدی عنوان ثانوی، این برمیگرده به همون قبلی ها، ولی به حد عنوان ثانوی اون شکلی نرسیده، بازم میتونه اعمال الزام بکنه. این همونیست که محل اختلاف اون ولایت مطلقه نظر به این بود که میتونه اینجور اعمال ولایتی انجام بده، ولی در حد اون اول و دوم که طبیعی است که میتونه انجام بده. این همونیست که از طاعات خطبه فرمودن که ولایت فرماش امام رو بر همون اولی و دومی عمل کردن و امام اون تندی رو انجام دادن و بعدم اون تعریف و تمجید رو کردن.
حالا یه ولایت خود اهل بیت دارن که
بله یه چیز دیگه ولایتی
میتونه بگه آقا سن مال تو بده به من، ولی اون نمی کردن این کارو.
بله این سطح چهارمیه که آیا می توان، یعنی بدون مصلحت و مفسده. آره سطح چهارمی که آره بله سطح چهارم اینه که اصلا مصلحت و مفسده به اون معنا چی نیست، تعلق به خودش داره. مثل این که آدم دستش رو میتونه بالا بیاره میتونه نیاره، میتونه دستش رو خیس بکنه میتونه خیس نکنه، امر مباحیه. ولی چون الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم مسلط بر اینه میتونه انجام بده. اون حالا یه دایره اوسعی است که ممکنه کسی اونم رو قائل بشه که حالا اون کمتر مطرح میکنن تو بحثای فقهی اونم
مطرح میکنن. شرعیات هم دخالت دادن چیز
این چهاره. یه پنجی داریم که اون که میگه نماز دو رکعت شد چهار رکعت، یه اختیاراتی به معصوم داده شده در این که همون احکام اولی هم را تنظیم بکنه. این دیگه مربوط به معصومین قطعا که مفوض شد به این که مثلا دو رکعت و چهار رکعت بکنه و اون وقت در سفر مثلا اون دو رکعتی که پیغمبر تصمیم گرفت کم بشه.
با حق تشریف فرق می‌کنه
دیگه. چرا اینه؟ این یه نوع حق تشریع است دیگه. تشریع خدا به او اجازه داده که تو تشریع عنوان اولیش هم دخالت بکنه. این دیگه مال معصومه به جای خودش. حالا این پنج دایره ایست که متصوره و در جای خودش حالا با صحبت کرد.
اما بعضی ها توی شرعیات هم دخالت دادن انت و مالو کده عبیق رو، یعنی نه فقط اخلاقی، حتی بله. اصلا تو روایات
بله بله
روایات بعضا بله. انت و مالو کده عبیق رو
بله بله بعضی اعتماد دادن دیگه بله بله همینطوره. یعنی در غیر معصوم و در غیر ولی هم گاهی اینجور چیزایی مثلا پیدا میکنه. تو ولایت پدر و طفل و جد و اینها ممکنه یه جایی مصداق اینجوری پیدا بشه. خب حالا دور شدیم، این یک پرانتزی بود که در پاسخ فرمایش ایشون مطرح شد بسته. حالا سوال این بود که آیا ما در افعال و سیره های معصوم مانند اقوال اصول و قواعدی داریم که این احتمالات عنوان ثانوی و تقیه و عناوین ولایی را نفی بکنه یا نه؟ اگر ما اینجا اصول و قواعد نافیه‌ای نداشته باشیم، اون وقت به سیره ها علل اصول نمیتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه امام این کار را انجام داده. آیا این رفتاری که امام صادق مقابل مثلا نهضت های مقابل بنی عباس داشتن، این از حیث عنوان اولی بود یا اینکه نه حتی اون نهضت ها خوب بود و اصلا درست بود و در حال اولی هم مثلا باز کسی بره اونا رو حمایت بکنه؟ ولی امام صادق دید که اگر او از اون موقعیت استفاده نکنه، این 45,000 حدیث پیدا نمیشد و مذهب قوام پیدا نمیکرد. عنوان اولی این بود که بره زید را حمایت بکنه. این اگر در حال عادی بود تکلیف امام این بود، ولی اعمال ولایت کرد. چرا؟ برای اینکه دید اگر این کارو بکنه، این مزاحمه با یه چیز دیگری است، یا حتی تزاهم هم نداره، الزامی هم درش نبود، ولی مصلحتی که میدید امام این بود که قوائم این دین و مذهب بایستی در یه زمانی شکل بگیره. و اینم میدونید اصلش مال امام باقر امام صادقه، یعنی این شکل گیری این منظومه متکامل جامع این مال باقرین و صادقه، اینه که مجموعه تراث این دو امام بزرگوار سلام الله علیه ما تقریبا 2/3 روایات و اخبار و معارف ماست و جامعیتی داره که بقیه ندارند. یعنی اگه ما امام باقر امام صادق رو برداریم الان از منظومه فکر شیعی، میشه 1/3. 1/3 که اونم که باقی میمونه بیشتر در حوزه های اعتقادی و اخلاقی و ایناست، تو حوزه های فقهی و تکلیفی و احکام شد از 1/3 هم بیاد پایین تر بشه، 1/4، 1/5، 1/6. خب امام این رو میدید یا اینکه نه واقعا اصلا اون نهضت ها درست نبودن و امام اصلا اون رو قبول نداشت. خب این رفتار امام از موضع تطبیق همون عنوان اولی است یا اینکه تحت تأثیر یک عناوین ثانویه است یا بالاتر تحت تأثیر عناوینی بوده که ولایی تصمیم گیری شده و اعمال شده. تو فعل میشه این احتمالات ثانوی و عرض شود تزاهم و تقیه و ولایی بودن را نفی کرد، همونطور که در اقوال با اصول عقلایی نفی میکنیم، یا نه اگر نتوانیم خب باز سطح چی کم میشه. اینجا هم الکلام چطور ما گفتیم که طبع فعل دلالت بر جواز میکرد اما با قرائن عامه میامدیم و الزام یا رجحان را استفاده میکردیم. اینجا ممکنه کسی همین بگه طبع فعل اینطوره ولی قرائن برمیگرده ما را میبره به سمت اون، یا اینکه نه بالاتر از این، اینجا هم قواعدی داریم که اصل بر اینه که اولیست، یا اینکه مثل بحث قبل نه اصل همون دلالت بر یه حکمیست اهم از الهی و ولایی و اولی و ثانوی، ولی با قرائنی میشه بگیم نه این حکم اولیست. این دوتا روی کرده که با روش بحث بکنیم.
در بحث اقوال من احساس کردم شما نمیدار راحت گرفتید که اونجا اصالت ها جوابگوه عنوان ثانوی نیست و اینا. حالا من میخوام بگم مثلا در خود اقوالم خیلی این بحث بیاد الان در اموال مشهور المالک که در مکاتب هم مفصل بحث شده، آیا این که حضرت میگن تصدق به این
ما، بله متوجه هستم،
آیا اون از باب ولایت یا از باب حکم اولی مال مجهول المالکه؟
متوجه هستم. تا حالا اونجا نه حالا اونجا دقایقی داره، جای بحث داره، ولی نهایتاً اصول محکمه واقعا.
آقا تو همونجا گیر کردن فقها.
نه میدونم به خاطر یه قرائنی بوده که اونا رو دچار تردید کرد.
من از عمر خوب کردم تصدق بده.
همون همونجا هم اصل اینه. البته ممکنه قرائنی باشه که نمیخوام بگم بحث نداره، ولی الان پشت ذهن تمام فقهای ما اینه و اگر این اصول رو ازشون بگیریم مثلا کل فقه فرو میریزه. حالا اینم یه قسمته، یه بحث ادق از اینم داریم که اونم بعد میگیم. صلی الله علیه و آله.